حمایت از حقوق زنان از موضوعات اصلی مورد بحث نشست مجازی اعضای زن هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان و شماری از اعضای کنگره ایالات متحده و مرد موترش را بر دو افسر پلیس در نزدیکی ساختمان کنگره ایالات متحده راند. یکی از افسران کشته شد و راننده با ضرب گلوله به قتل رسید. سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. به مجله خبری شنبه 14 ماه عمل سال 403 ماه اپریل سال 2021 خوش آمدید. ابتدا سرخط خبرها. ایالات متحده تحریم‌ها بر اعضای ارشد محکمه جزایی بین المللی را دور کرد. برنامه تطبیق واکسین فلج کودکان یا پولیو در 32 ولایت افغانستان پایان یافت و جو بایدن به همتای اوکراینیش در مورد حمایت پایدار ایالات متحده از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین اطمینان داد. ایالات متحده تحریم‌ها بر اعضای ارشد محکمه جزایی بین المللی به شمول فاتو بنسودا را دور کرد. خانم بنسودا تحقیقات در مورد ادعاهای جنایات جنگی توسط پرسنل نظامی ایالات متحده در افغانستان را آغاز کرده بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز در اعلامیه گفت که تحریم‌ها نامناسب و غیر مؤثر بوده. مایک پامپیو وزیر خارجه پیشین ایالات متحده سال گذشته بر بنسودا و دیگر اعضای محکمه جزایی بین المللی تحریم وضع کرده بود. برنامه تطبیق واکسین فلج کودکان یا پولیو در 32 ولایت افغانستان پایان یافت. با گفته مقام‌ها بنابر سردی هوا این برنامه در ولایت‌های دایکندی و بامیان تطبیق نشد. میرجان راسخ مسئول برنامه آگاهی عامه کمپاین پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان:
تا اکنون بر ما ارقام از ساحات نرسیده که آیا امو تعداد اطفال مورد هدف را ما برش رسیدگی تانستیم و واکسین کردیم یا نه، ولی در این دور کمپاین هدف ای بود که 9.6 میلیون طفل زیر سن 5 سال را واکسین بکنیم.
روند تطبیق واکسین فلج کودکان دوشنبه آغاز شد و جمعه به پایان رسید. یک مقام قندهار میگوید در حمله هوایی بر تانک هاموی شورشیان در ولسوالی ارغنداب بیش از 10 تن از آنها کشته شدند. غرزنگ افریدی، آمر امنیت قماندانی امنیه قندهار، بر رادیو آزادی گفت که شورشیان قصد داشتند با استفاده از این تانک بر یک قرارگاه نیروهای بین المللی حمله کنند.
دشمن یک تانک آموی را از مواد منفجره پر کرده بود. خوشبختانه پیش از رسیدن به هدف مورد حمله هوایی قرار گرفت. در نتیجه 11 شورشی سرنشینان همه کشته شدند.
افریدی نگفت رویداد چی زمان اتفاق افتاده. در ادامه دومین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم‌های خراسان فاریاب و اف‌سی خدیم سرپل به میدان می‌روند. این بازی امروز در شهر مزار شریف برگزار می‌شود. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال، دیشب بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
خدیم سرپل 6 امتیازی هست و خراسان فاریاب با 3 امتیاز تعقیب کننده هست و نماینده سرپل اگر بتانه امروز هم در مقابل خراسان فاریاب به برتری برسه، میتونه که 9 امتیازی بشه و برابری بکنه با تیم فوتبال استقلال کابل که در راند نخست رقابت‌ها 3 پیروزی متوالی را کسب کرده.
در ادامه این لیگ، تیم موج ساحل تخار دیروز 3-2 تیم خراسان فاریاب را شکست داد. اداره ملی احصایه روسیه میگوید شمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در این کشور از مرز 225 هزار تن گذشت. بر اساس گزارش دیروز این اداره، این افراد در جریان اپریل 2020 و فوریه امسال جان باختند. پس از آمریکا و برزیل، روسیه سومین کشور است که بیشترین آمار مرگ و میر افراد به اثر ابتلا به ویروس کرونا در آن ثبت شده. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای نخستین بار پس از به قدرت رسیدن در ماه جنوری با همتای اوکراینیش تلفنی صحبت کرده. مکالمه دیروز بایدن و ولادیمیر زلنسکی در حال انجام شد که گزارش های نگران کننده در مورد تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرزهایش با اوکراین پخش شده. بر اساس خبرنامه قصر سفید، بایدن با زلنسکی در مورد حمایت پایدار ایالات متحده از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین در برابر تهاجم روسیه اطمینان داد. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت کابل. حمایت از حقوق زنان از موضوعات اصلی مورد بحث نشست اعضای زن هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان و شماری از اعضای کانگرس آمریکا.
با وضاحت گفتیم که در کنار از اینکه صلح مهم است، بر علاوه از او مسئله حمایت از حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان هم مهم است.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید
برای فعلا ما تحت تهدید دور سوم ویروس کرونا هستیم.
مرد موترش را بر دو افسر پلیس در نزدیکی ساختمان کانگرس ایالات متحده راند. یکی از افسران کشته شد.
مرد مهاجم که هویتش معرفی نشده در تیراندازی پلیس کشته شد.
و در رنگهای زندگی به بدخشان خواهیم رفت.
ولسوالی تگاب یکی از ولسوالی های بسیار سرسبز و ولسوالی های بسیار زیبا، خصوصا کل بدخشان بسیار زیبا است و ولسوالی تگاب هم بسیار یک ولسوالی زیبا است.
من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. حالا می پردازیم به جزئیات نشست مجازی تمامی چهار عضو زن هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان با تعداد از اعضای دموکرات و جمهوری خواه کانگرس ایالات متحده در باره مذاکرات صلح و نقش زنان در آن. فوزیه کوفی یکی از آنها ناوقت دیشب بر رادیو آزادی گفت که در این نشست روی دفاع از حقوق زنان در روند صلح تاکید کردند. خانم کوفی افزود حفظ و پشتیبانی از دیگر ارزش‌های مردم سالاری از جمله انتخابات نیز از موضوعات اصلی مورد بحث آنها بود. قرار است در ماه روان میلادی کنفرانس بین المللی در مورد صلح افغانستان در شهر استانبول ترکیه برگزار شود با ابتکار ایالات متحده. هنوز روشن نیست چه تعداد زن از افغانستان در این نشست اشتراک خواهند کرد. اما در نشست بین المللی که در ماه گذشته میلادی برای بحث در مورد روند صلح افغانستان در مسکو برگزار شد، تنها از یک زن، حبیبه سرابی، یکی از چهار عضو زن هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان دعوت شده بود. با گرم شدن بحث ها در مورد چگونگی برقراری صلح در افغانستان و پایان بخشیدن طولانی ترین جنگ ایالات متحده، نگرانی های زنان در مورد آیندهشان هم رو به افزایش است. خانم کوفی میگوید نقش برجسته زنان در روند صلح تضمین کننده موفقیت معامله احتمالی صلح خواهد بود. مقیم نایب در آغاز گفتگوی با خانم کوفی نخست از او پرسیده که در نشست مجازی پنجشنبه با اعضای کانگرس ایالات متحده چه گفتند؟
جریان جلسه بیشتر تاکید ما روی حفظ اصول و ارزش های انتخابات و مردم سالاری است و دوم مسئله حقوق زن و دفاع از زنان در این پروسه و از حقوق زنان. و ما همچنان با وضاحت گفتیم که در کنار از این که صلح مهم است، در کنار از این بر علاوه از او مسئله حمایت از حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان هم مهم است، به خاطر که در سالهای اخیر تنها پروسه صلح است که در اونجا بحث زنان متاسفانه که شامل آجندا است و به صحبت گرفته میشه. بنان
در این صحبت با شما دیگر خانما و زنان افغان هم شریک بودن، یعنی در اون نشست که بود یا در کنفرانس که وجود داشت؟ بله،
جلسه بین اعضای کنگرس امریکا هم از زنان و مردان از کاکس پارلمانیشون به نام کاکس پارلمانی زنان و صلح امنیت که در او اعضای کنگرس به اصطلاح بای پارتیزن یا اعضای کنگرس از حزب جمهوری خواه و از حزب دموکرات عضو هستند، در اونجا بودن و از طرف ما 4 نفر عضو هیئت مذاکره کننده که زنان هستند بودن.
کنفرانس ترکیه در مورد صلح افغانستان هم یاد شد، اونا چی گفتند در این مورد؟
خب اونا بیشتر در مورد خواستن بشنون و البته ما صحبت ما این بود که کنفرانسی که قرار از ترکیه باشه برای افغانستان مهم است و مخصوصا این که رهبرها در سطح متفاوت اشتراک میکنن. انتظار ما ایست که از این کنفرانس بر علاوه از یک نتیجه خوب سیاسی به دست میآید، بر علاوه روی اصول و ارزش های مشارکت بیشتر زنان، دفاع از حقوق اساسی، اینا تاکید بیشتر شود.
امی گفتگوی شما با کنگرس امریکا چه وقت برگزار شده؟
این جلسه مجازی که با حضور اعضای کنگرس امریکا بود و مامورین کنگرس امریکا با حضور بیشتر از 126 تن از 11 تن از اعضای کنگرس بودند و متبقی مامورین کنگرس امریکا بودند و کسای دیگه که در این جلسه اشتراک کرده بودند، بیشتر از 1.5 ساعت دوام کرد.
خب در این نشست شما تنها جانب زنان افغان صحبت کردین و از اعضای کنگرس کسی صحبت نکردن؟
از اعضای کنگرس هم صحبت کردن، اعضای کنگرس امریکا کسایی که صحبت کردن هم تقریبا پیامای مشابهی داشتن.
گفتگویی بود با فوزیه کوفی، یکی از 4 عضو زن هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید این کشور با خطر موج سوم شیوع ویروس کرونا روبروست. با گفته مقام‌های وزارت صحت عامه، اما آنان تدابیری را هم روی دست گرفتند. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
افغانستان یکی از نادر کشورها در جهان است که مردم آن در حال حاضر به همگیری ویروس کرونا توجه نمی کنند. مردم در این کشور در مراسم خوشی و غم به طور گسترده اشتراک می کنند، گردهمایی اجتماعی و سیاسی برگزار می نمایند و هیچ گونه فاصله فیزیکی را مراعات نمی کنند. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید مواردی از ویروس کرونا جهش یافته نوع بریتانیا را تثبیت کرده و همزمان افزایش این نوع ویروس کرونا در کشورهای همسایه ایران و پاکستان آنها را نگران کرده است. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر آنها با تهدید موج سوم همگیری ویروس کرونا مواجهند.
برای فعلا ما تحت تهدید دور سوم ویروس کرونا هستیم. خب برای تا به حال آغاز از او را ما تایید کرده نمیتونیم که در سیستم سرولانس ما واقعیت ثبت گردیده، ما او را گفته نمیتونیم که موج سوم ویروس کرونا شروع گردیده، مگرم تحت تهدید جدی موج سوم هستیم.
و تازگی 7 مورد ویروس کرونا نوع جهش یافته بریتانیایی در ولایت ننگرهار، 3 مورد در ولایت لوگر و 1 مورد در سروبی تثبیت شده است. وزارت صحت عامه میگوید پس از تثبیت این موارد آنها تطبیق واکسین را در ولایاتی که با ایران و پاکستان مرز مشترک دارند آغاز کردند. میرویس علیزی معاون سخنگوی وزارت صحت عامه در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت آنها در کنار آنانی که به کشور برمیگردند عده دیگر را هم شامل القای واکسین کرده اند.
ولایت مرزی که با پاکستان و ایران هم تراحل هستند، در اونجا تطبیق واکسین بر مهاجرین ما شروع نمودیم تا جلو دی ویروس گرفته شود و اشخاص هم که مثبت گردیده آنها هم اگه ایشان در خانه هایشان قرنطین میباشه و در جایی که گشت و گذار نمودن اون نشانه گردیده تا موارد مثبت دیگر به وجود نده و گسترش ویروس بیشتر نگردد.
وزارت صحت عامه دیروز گفت که در 24 ساعت گذشته در سراسر افغانستان از 1437 مورد مشکوک کرونا 23 مورد مثبت تثبیت شده است. بر اساس آمار رسمی این وزارت در افغانستان تاکنون نزدیک به 56600 نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و این ویروس جان حدود 2500 نفر را گرفته است. تطبیق واکسین ضد کووید 19 در افغانستان در 5 ماه حوت پارسال آغاز شد و تا حال 61000 نفر واکسین شدند.
مقیم نایب گزارش میداد. حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه آمریکایی میلیتری تایمز مطلب را نشر کرده که عنوانش است اشتباه گرفتن راه درست خروج از افغانستان. نویسنده به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاد میکند که با نزدیک شدن تصمیمش درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باید با لوید آستن وزیر دفاع و جنرال های فرماندهی مرکزی ایالات متحده گوش دهد و مدل دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین را دنبال نکند که به نوشته روزنامه رهبران نظامی را تحت فشار قرار میداد تا به دلایل سیاسی نظامیان آمریکایی را از افغانستان بیرون کنند، حرکتی که به باور نویسنده میتواند به منافع خارجی روسیه، چین، ایران و پاکستان کمک کند. روزنامه می نویسد که متحدان آمریکا و بسیاری از جمهوری خواهان و دموکراتان در کنگرس در این باره هم نظرند که بهترین راه برای خروج از افغانستان این است که نخست یک توافق صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به دست آید. میلیتری تایمز نوشته است که جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، جنرال فرانک مکنزی قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا در شرق میانه و جنرال مارک میلی لوی دریستیز آمریکا می خواهند و حتی اصرار دارند که برای جنگ با طالبان و ایستادن در کنار نیروهای دولتی افغان به نظامیان آمریکایی چراغ سبز نشان داده شود. نویسنده همزمان به این باور است که نیروهای افغان به طور شگفت انگیز از خود مؤثریت نشان دادند. نویسنده این مطلب میلیتری تایمز، روزنامه وابسته به اردوی آمریکا، همچنان به این باور است که حضور سربازان آمریکایی در افغانستان نه تنها نظامیان افغان را تقویت می‌کند بلکه نشانه است تعهد سیاسی آمریکا نیز است. و روزنامه باستون گلوب هم در مطلب به چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پرداخته. روزنامه می نویسد که ضرب الاجل برای تصمیم بزرگ جو بایدن که در موردش کم بحث شده نزدیک است. در مطلب می خوانیم یکی از چیزهایی که رئیس جمهور جو بایدن از دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به میراث گرفته توافقنامه با طالبان است. بر اساس این توافقنامه که در 29 ماه فوریه سال 2020 در دوحه قطر امضا شد، تمامی نیروهای آمریکایی تا اول می، یعنی تا کمتر از یک ماه دیگر، افغانستان را باید ترک کنند، اما شرط آن است که طالبان به وعده های مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. باستان گلوب می نویسد بایدن در زمانی که نامزد ریاست جمهوری بود گفته بود می خواهد نیروهای آمریکایی را از شرق میانه و افغانستان بیرون کند تا جنگ های دائمی پایان یابند، اما به باور نویسنده بایدن به عنوان رئیس جمهور در این مورد که آیا تعهدات ترامپ را در توافقنامه با طالبان میپذیرد یا نه و همچنان در این باره که چی وقت نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون خواهند شد بسیار کم سخن گفته است. رئیس جمهور بایدن در روز پیش گفت که خروج نیروهای آمریکایی تا اول ماه می دشوار خواهد بود، اما افزود که قصد ندارد این نیروها برای مدت طولانی در افغانستان بمانند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. با افغان آشنا می شوید که به یکی از معتبرترین پوهنتونهای جهان راه یافته.
مقتدر به تازگی به پوهنتون هاروارد راه یافته است.
بیشتر تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بعد دنبال برخورد یک موتر با موانع ساختمان کنگرسی ایالات متحده، یک پلیس کشته شد و یک افسر دیگر هم زخمی. بر اساس گزارش ها یک راننده دیروز موترش را با سرعت زیاد به سوی افسران پلیس در نزدیکی این ساختمان راند. جاوید نعیمی در این مورد از واشنگتن گزارش می دهد.
آرامش مرکز شهر واشنگتن پس از چاشت جمعه انگام برهم خورد که یک راننده با سرعت زیاد موترش را به سوی موانع ساختمان کنگرس امریکا راند. او با هدف قرار دادن دو افسر پلیس توسط موتر خودش بیرون پرید و تلاش کرد با چاقو سایر افسران حاضر در محل را هدف حمله قرار دهد. مرد مهاجم که هویتش معرفی نشده در تیراندازی پلیس کشته شد. یوگاناندا پتمن رئیس پلیس کپیتال عصر جمعه به خبرنگاران گفت هیچ نشانه دیدن نشده که ثابت کند حمله با تروریسم ارتباط داشته است. بعد دنبال رویداد پلیس ممنوعیت قطعی بر رفت و آمد در اطراف ساختمان کنگرس امریکا وضع کرده است. همچنان ده‌ها افسر اردوی امریکا در محل رویداد مستقر شدند و تدابیر خیلی جدی امنیتی به اجرا گذاشته شده. نگرانی ها از امنیت این ساختمان پس از تهاجم ششم جنوری امسال از سوی هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا افزایش یافته است. در حمله حدود 3 ماه پیش 5 تن به شمول یک افسر پلیس جان باختند. از آن زمان به بعد ساختمان کنگرس امریکا شدیداً تحت محافظت قرار دارد. هزاران افسر گارد ملی در حال حاضر در بیرون این ساختمان حضور دارند و موانع 3 متری را ایجاد کردند. ماه گذشته حضور پلیس و گارد ملی امریکا با دنبال نگرانی از هجوم مشابه بر ساختمان کنگرس تا ماه می تمدید شد. جاوید نعیمی، رادیو آزادی، واشنگتن دی سی.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
فشرده خبرها تا لحظات دیگر، اما حالا مقتدر عمری جوان افغان است که بورس پوهنتون هاروارد امریکا را به دست آورده. او میگوید که افزون بر این فعالیت‌های دیگر هم انجام داده. در این گزارش نگاهی شده به زندگی عمری.
آموزش و فراگیری دانش هرچند با وجود چالش‌های همچون جنگ و ناامنی در افغانستان کار دشوار است، اما شماری‌ها هم هستند که چهره تازه افغانستان را به جهانیان نشان می‌دهند. از جمع اینان هم مقتدر عمری. مقتدر به تازگی به پوهنتون هاروارد راه یافته است، پوهنتونی که از بهترین‌های جهان است. او در حالی به این بورس راه یافته که در طول 7 سال گذشته شخصی از افغانستان موفق نشده، بورس پوهنتون هاروارد آمریکا را به دست آورد. مقتدر 18 سال دارد و مکتب را در افغان ترک در کابل به پایان رسانیده است. او در خانواده 8 نفره در شهر کابل زندگی می کند.
بورسی که من کامیاب شدیم شامل پوهنتون هاروارد می باشد که تقریبا امسال 60000 نفر به این بورس اپلای کرده بود و به خاطر اپلای کردن به این بورس یک امتحان به نام SAT را عموما لازم است که بدیم که عموما سالانه 2 میلیون نفر امتحان میده و باید در تاپ 5% یا تاپ 5% شاگردایی که امتحان میدن باید باشی که به پوهنتون هاروارد اپلای کرده بودی. که خوشبختانه من خودم در تاپ 2% بودم و در رشته که ما قبول شدیم پلیتیکال ساینس و ستاره شناسی می باشه، اما به خاطر که سیستمای پنتونای امریکایی قسمت که در سال 2 رشته را انتخاب میکنیم میتونم که رشته را تغییر هم بدم.
مقتدر افزون بر راهیابی به پوهنتون هاروارد فعالیت های دیگری را نیز انجام داده. او در مورد آن چنین میگوید:
بعضی از کارهایی را که در دوران مکتب ما کردیم ساختن بنیاد تاک ساینس یا هلم ارتزن می باشه که هدف از این بنیاد ای است که شاگردان افغان با دانشمندان در خارج از کشور وصل بسازیم که ما تا فعلا 250 اشتراک کننده داشتیم و یکی از کمپاین های کرونا ما که هدفش یاد دادن مردم درباره کرونا بود که به لسان دری بود در فیسبوک و دیگر سایر اپلیکیشن ها و سوشال میدیا ها بیش از 10,000 امپرشنز گرفته و خودم در مسابقه انسکو یک بار در فیزیک مدال طلا و در کیمیا هم مدال برنز گرفتیم.
مقتدر میگوید مشکل هایی همانند موجودیت تنها یک مرکز امتحان SAT یا آزمون استعداد تحصیلی در افغانستان، نبود برخی کتاب ها و لوازم این بورس در افغانستان از چالش هایی است که راهیابی دانش آموزان به این بورس را مشکل کرده است. هاروارد یک پوهنتون خصوصی است که در سال 1636 تأسیس شد. این پوهنتون یکی از کهن‌ترین پوهنتون‌های است که در ایالات متحده موقعیت دارد. اشخاص سرشناس همچون باراک اوباما، جورج دابیو بوش، جان آدامز، تنودور روزولت، فرانکلین دلانو روزولت از رئیس جمهوران سابق آمریکا و همچنین برخی برندگان جایزه نوبل در این پوهنتون آموزش دیدند. پوهنتون هاروارد در سال 2021 در میان همه پوهنتون‌های خصوصی در جهان جایگاه نخست را کسب کرد.
هفت و 56 دقیقه، حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. ایالات متحده تحریم‌ها بر اعضای ارشد محکمه جزایی بین المللی به شمول فاتو بنسودا را دور کرد. خانم بنسودا تحقیقات در مورد ادعاهای جنایات جنگی توسط پرسنل نظامی ایالات متحده در افغانستان را آغاز کرده بود. برنامه تطبیق واکسین فلج کودکان یا پولیو در 32 ولایت افغانستان پایان یافت. در دومین روز تطبیق این برنامه 3 کارمند زن برنامه تطبیق واکسین در شهر جلال آباد کشته شدند. یک مقام قندهار می گوید در حمله هوایی بر تانک